یار مظلوم باشید و خصم ظالم. اجازه فرمایید فرصتی را از همکاران در اتاق فرمان دریافت کنیم و این گفتار را در محضر شما پی بگیریم.
قسم به زخم سر حیدر
الهی
علم، به سجده آخر حیدر
الهی علم،
قسم به زخم سر حیدر الهی علم، به سجده آخر حیدر الهی علم.
قد تمومی گناهام، آغوش تو باز همیشه، جایی برای تو بکردن بهتر از نجف نمیشه، بهتر از نجف نمیشه. مولا 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 مولا، دنیا دلگیر شده. مولا 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 مولا، نجفم دیر شده. مولا 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 مولا، دنیا دلگیر شده. مولا 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 مولا، نجفم دیر شده. لا تو عدبنی به عقوبت، اطلبنا به زیارتک. لا تو عدبنی به عقوبت، اطلبنا به زیارتک. یا علی حیدر یا علی حیدر مولا مولا.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، این برنامه اشراق است که از امشب اولین شب قدر تا شب 23 ماه مبارک رمضان توفیق داریم در خدمت شما مهمانان حضرت خداوندی در ماه بزرگ رمضان المبارک باشیم. امشب شب اول قدر هست، اولین شب قدر هست که شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هم هست و ما درباره عدالت علوی با جناب حجت الاسلام دکتر لطفی‌زاده گفتگو میکنیم. اشارت فرمودید به اینکه چرا نام حضرت امیر اینقدر با واژه عدالت همراه و عجین شده. من میخوام به طور مصداقی و دقیقتر بفرمایید که در مسائل مالی برخورد و شیوه رفتار حضرت علی علیه السلام با حفظ مقوله عدالت چگونه بود.
عرض میکنم محضرتون که اساسا تو کتب روایی ما نقش شده که یکی از دلایلی که جامعه عرب اون روز از امیرالمومنین علی علیه السلام حمایت و دفاع نکردن شاید همین مسئله مالی بود و عدالتی که امیرالمومنین علی علیه السلام در مسئله اقتصادی و مالی به شدت اعمال فرمود، چون حضرت عرب رو بر عجم ترجیح نمی دادند. حضرت برای رؤسا و امرای قبائل یه حساب خاص و ویژه‌ای باز نمی‌کردند، در حالی که معاویه دقیقاً نقطه مقابل این منش و روش رو داشت. بالاخره همراهی مردم هم اینجا لازمه دیگه. مردم نیامدن پای کار، چون ما در آیه 25 سوره مبارکه حدید در قرآن کریم می‌خونیم لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
بله،
ما پیامبران رو فرستادیم با آیات روشن، با معجزات، با کتاب، با وسیله داوری، با میزان، خب که چی بشه؟ ليقوم الناس بالقسط،
فلسفه بعثت انبیا،
برای اینکه مردم قیام کنن، برای اینکه مردم بیان پای کار. خب بله، مردم نیامدن در میدان. جامعه عرب اون روز به خصوص از امیرالمومنین علی علیه السلام اغلبشون دفاع نکردن، یکی از دلایلش همین بود.
لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد.
حالا تو تاریخ که بگردیم داستان‌های نقل شده، بجز اون داستان مشهوری که برخورد حضرت با برادرشون عقیل خب مشهور هم هست، نمونه دیگری رو اجازه بدید عرض کنم که اونم خیلی درس آموزه و در نامه 41 نهج البلاغه اومده. نزدیکترین شاید انسانها به امیرالمومنین علیه السلام جناب عبدالله ابن عباس، پسرمو، شاگرد، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، رفیق و همراز و مخلص و محب واقعی اون حضرت بود. یه همچین آدمی وقتی خطایی از اون بزرگوار سر زد که حالا یه مقداری از اموال بیت المال رو فکر کرده بود سهمش میشه، برداشته بود رفته بود مکه، ولی بله. خب اون ویژگی‌ها هم داشت، این آدم بزرگی بود. امیرالمومنین علیه السلام چنان نامه‌ای به اون نوشت که با خوندن اون آدم بدنش می‌لرزه. تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام با اون ویژگی‌های جناب عبدالله ابن عباس اینه که تو خیانت کردی. هیچ تعارفی در مسئله مالی برای این که نسبت به بیت المال باید حساسیت داشته باشیم وجود نداره. حضرت فرمود فإنک إن لم تفعل، اگه این دستوری که دادم حالا که فهمیدم این کارو کردی و گفتم انجام ندی و دستم بهت برسه، لأعذرن إلی الله فیک، پس در باره تو خودم رو در مقابل خدای متعال، در پیشگاه خدای متعال معذور خواهم کرد، یعنی به حسابت میرسم، یعنی من اونچه که حکم خداست جاری میکنم، ملاحظه کاری نداریم. ولأضربنک بسیف الذی ما ضربت به احدا الا دخل النار، یعنی من یه شمشیری به تو خواهم زد، همون شمشیری رو میزنم که به هر کسی زدم وارد جهنم شد. این جمله خیلی جمله تندیست،
یعنی اون محوریت عدالت که
یعنی هیچ تعارفی
نیست. بله،
باز از این جمله تندتر فرمود والله لو ان الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي حواده ولا ظفر مني باراده حتى اخذ الحق منهما، به خدا سوگند اگه این کاری که تو کردی حسن و حسین من هم بکنند، پیش من هیچ گونه عذری نخواهند داشت، هیچ تصمیمی به نفع اونها نخواهم گرفت، حق رو میگیرم ازشون،
هیچ رابطه خویشاوندی با
حالا بله
وجود نداره.
حضرت که میدونستن بله امام حسن و امام حسین
اما مثال میزنن از شدت عدالت محوری،
بله میخوان بفهمند که هیچ ملاحظه‌ای وجود نداره. خب این نشون میده که برخورد امیرالمومنین علی علیه السلام در مسئله اقتصادی و مالی به شدت عادلانه بود و جامعه باید تاب و توانش رو داشته باشه لیقوم الناس و بالقسط اتفاق بیفته. مردم این توان و این تحمل رو نداشتن، نمیخواستن قبول بکنند که سهم ویژه برای هر آدمی که فکر میکرد باید یه خط ویژه‌ای داشته باشه باز نشه. امیرالمومنین علی علیه السلام جوری برخورد میکردن که همه یکسان، هر کسی به حق خودش برسه، اما برتری به معنای رایجش که کسی بخواد یه خط ویژه‌ای برای خودش داشته باشه نداشته باشه.
بسیار عالی، به نکته خیلی خوب اشاره فرمودید، اون بحث همراهی مردم، پذیرش اجتماع از اون دقت خطی مش و نقشه راهی که رهبران جامعه ترسیم میکنن. در حقیقت تاریخ مالامال از این عبرت ها هست که حتی امیر مؤمنان علی علیه السلام هم اگر باشی و همراهی امت و توده های اجتماعی نباشد، مجبوری که خانه نشین بشی و در محراب به شهادت برسی، چون جامعه پذیرش نده. این در حقیقت یک مؤلفه بسیار مهم به حضور مردم که الحمدلله ما در انقلاب اسلامی شاهد این رابطه دو طرفه بودیم، هم رهبری ایمانی به مردم داشت امام راحل و امام عظیم الشان و مقام معظم رهبری، و هم مردم این دلدادگی را دارن که در حقیقت این عبرت هایی است که از تاریخ ما می آموزیم که اگر در جایگاه امیر مؤمنان هم باشی و مردم نباشند کار پیش نخواهد.
جناب دکتر شریف زاده، چقدر باید قدر اولا مردم رو بدانیم و خدای متعال رو هم شکر بکنیم که به برکت انقلاب اسلامی و رهبری حضرت امام و بعد از اون به ویژه در سالیان سال اخیر رهبری مقام معظم رهبری و با همراهی مردم این نظام سرپاست به حمد الله و الگوست و این نظام پیام خودش رو به دنیا داده و انشالله آرزو میکنیم و امیدواریم و دعا میکنیم به خصوص در این شبهای قدر که پرچم این نظام به دست رهبر معظم انقلاب انشاءالله با همراهی مردم به دستان با کفایت حضرت ولیعصر ارواح نافده سپرده بشه.
اللهم آمین. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. شنوندگان عزیز، بخش معرفی کتاب همینک آماده پخش است، دعوت میکنم به این بخش توجه بفرمایید. باز هم با جناب دکتر لطفی زاده گفتگو خواهیم کرد.
مولا فدای گردبایم، به فدای مهر و وفایم، به فدای صحن و سرایت، علی مولا علی مولا، به فدای رخ دلجویت، به فدای نغمه هویت، به فدای خم ابرویت، علی مولا علی مولا. پیرو قرآنیم ما، جزو غلامان جزء غلامانیم ما، سلطان نجف هستیم رعیت سلمانیم ما. من بنده هستم مولایی، حب و جدین و آبایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیرالمؤمنین. تسلیت عرض میکنم شهادت مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام رو به تمام محبین و شیعیان و پیروان حضرت در اقصی نقاط جهان. در معرفی کتاب میخوام از کتابی به نام کتاب قدیس براتون معرفی داشته باشم. کتاب قدیس نوشته آقای ابراهیم حسن بیگی، انتشارات نیستان هنر و به شکل رمان معاصر ایرانی هست که این کتاب دارای 274 صفحه است و به شکل رمان و داستان جریان یک کشیش جوانی رو مطرح میکنه که این کشیش در واقع به نام میخائیل ایوانوف کسی بود که به شدت به معنویت گرایش داشت و کتاب قدیس خودشون رو، یعنی کتاب انجیل رو مطالعه می کرد و ازش استفاده‌های فراوانی می کرد. اما بعد از یک مدتی به این نتیجه رسید که گویا این کتاب دیگه چنگی به دلش نمی زنه و اون جذابیت‌های لازم رو نداره. در این اثنا آشنا شد با کتاب‌هایی که در مورد امام علی علیه السلام بود، از جمله نهج البلاغه. و از زمانی که نهج البلاغه رو شروع کرد به خواندن، دیگه کتاب انجیل رنگ و لعاب خودش رو از دست داد، جذابیت خودش رو از دست داد. خیلی درگیر بود و به قول معروف چلنج داخلی میکرد، درونی میکرد با خودش، که چالش های فکری فراوانی براش ایجاد شده بود که چرا من دیگه هیچ علاقهی به این کتاب ندارم. و این انجیل به قول خودش دیگه اون انجیل سابق نبود، مطالعه این انجیل دیگه برای ایشون تحول ایجاد نمیکرد، جاذبه نداشت و ایشون رو به اون در واقع افقهای جدید وارد نمیکرد. و وارد میشه در شناسایی امام علی علیه السلام و افقهای جدیدی از هدایت و رستگاری به روی ایشون باز میشه. من توصیه میکنم همه عزیزان این کتاب رو بخونن، توصیه میکنم به کسانی که دوست دارن امیرالمومنین رو بهتر بشناسن و تحولات جدیدتری براشون ایجاد بشه، علل خصوص جوانهای عزیز، دختران و پسران، آقایون و خانوم ها، حتما این کتاب رو بخونن تا دانسته هاشون نسبت به مقام امام علی علیه السلام افزایش پیدا بکنه. موفق و سربلند باشید.
اول مظلوم دنیای حب و جدین و آبایی،
علی مولا، علی مولا،
به فدای گردبایم، به فدای مهر و وفایم، به فدای زهن و سرایم، علی مولا.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه اشراق را از شبکه رادیو قرآن در اولین شب پرفضیلت قدر تقدیم حضورتون میکنیم و امشب محور گفتگوی ما با کارشناس محترم برنامه عدالت علوی هست. من میخوام یه سال جدید خدمتون مطرح کنم جناب لطفی زادمان، که از منظر حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام تو بحث عدالت، عدالت اجتماعی برجسته تر و شاخص تر بوده یا عدالت فردی؟
خیلی سوال خوبی مطرح فرمودید. به تعبیر شهید مطهری، امیرالمؤمنین علی علیه السلام عادل نبود، فقط عدالت خواه هم بود. این تعبیر تعبیر مهمی است که استاد بزرگوار مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه دارند. و ببینید، فردی فقط خودش عادل باشه اما به بقیه کار نداشته باشه، دشمن هم ایجاد نمی‌کنه، کسی معارضش نیست. اون متفکر مسیحی گفت که قتل علیون فی محراب عبادته لشدت عدله.
بله.
این شدت عدل مال عدالت فردی نیست، یه کسی خودش ممکنه عادل باشه، این مال عدالت خواه بودنه. یعنی زمانی که عدالت فردی خوب قوام پیدا کرده، حالا میاد تو جامعه عدالت اجتماعی رو شکل میده. یعنی افراد عادل میان بعد با هم کمک میکنن، قیام اجتماعی شکل میگیره، ولی خدا در رأس قرار میگیره و بعد این باعث میشه که عدالت اجتماعی گسترش پیدا بکنه. قرآن کریم هم میفرماید شما عدالت خواه هم باشید، فقط عادل بودن کافی نیست. شاهد قرآنیش آیه 135 سوره مبارکه نساء هست که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. قوام مبالغه است دیگه، یعنی کسی که کامل و تمام برای عدالت قیام میکنه. یعنی شما خودتون عادل نباشید، تو جامعه هم عدالت مهمه، باید شکاف طبقاتی رو کمش بکنید، باید فاصله غنی و فقیر رو، ثروتمند و فقیر رو کمش بکنید، باید تبعیض رو تو جامعه باش مبارزه بکنید، اجازه ندید تبعیض رشد بکنه تو جامعه، باید عدالت فردی رو به حوزه اجتماعی بیارید و اتفاقا جامعه موفقه و میتونه در مسیر آرمانهای الهی قدم برداره، که علاوه بر اینکه آدمهای عادلی تو اون جامعه هستن، این آدمهای عادل به دنبال نهادینه کردن عدالت اجتماعی باشن. این مسیر همون مسیری است که امیرالمومنین علی علیه السلام در جامعه دنبال کردند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا فلا تتبعوا الهوى
به دقایق پایانی برنامه اشراق امشب نزدیک میشیم. امشب در باب عدالت علوی با جناب لطفی‌زاده عزیز گفتگو کردیم و با بخش‌هایی از تاریخ پرشکوه اسلام و دوران حکومت حضرت امیرالمؤمنان علی علیه السلام و عدالت محوری ایشون آشنا شدیم و کلام پایانی جناب لطفی‌زاده رو میشنویم.
خواهش میکنم. خب چون شب قدر هست و انتظار هست که در شب قدر ما بیشتر به دعا و مناجات و اونس با قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام بپردازیم، من به نظرم میرسه ما با خودمون عهد بکنیم که هر کسی هر جوری میتونه خودش رو یه قدم به عدالت علوی نزدیکتر بکنه.
بله
بله، حالا نمیشه به اون قله رسید، اما میشه به سمت قله حرکت کرد. شب قدر باید ظرف رو بزرگ کرد و خواست. بالاخره استعداد و ظرفیت هم مهمه، تلاش ما مهمه، چون جبر و زور که نیست، تقدیر به تلاش ما و خواست ما هم بستگی داره. باید بخواهیم که عدالت خواه باشیم و ضد ظلم و یاور مظلوم. این منطق همون منطق درست دفاع از ملت مظلوم فلسطین هست، به عنوان مثال، که امروز مهمترین مسئله دنیاست.
بله.
انسان عادل و عدالت خواه در برابر ظلم ظالم ساکت نمیشینه. انشاءالله در شبهای قدر اونچه که برای خوبان عالم مقدر میشه، اولا برای همه ما و شنوندگان عزیز این برنامه هم مقدر بشه و همه ما هم موفق بشیم درست و خالصانه از محضر خدای متعال بخوایم که هم عادل باشیم هم عدالت خواه و بتونیم این عدالت خواه بودن رو در اجتماع بیش از گذشته پیاده بکنیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه اشراق امشب. امشب شب پرفضیلت قدر هست، اولین شب از لیالی پرفیض قدر، و در سرتاسر ایران اسلامی و در جهان اسلام مشتاقان انس با حضرت خداوندی قرآن به سر می گیرند و الغوث الغوث با جوشن کبیر بر زبان دارند. جناب لطفی زاده، امشب اولین شب از لیالی قدر هستش و همونطور که شما هم استحضار دارید، مردم در مساجد، در عتبات و در مکانهای مقدس گرده هم میان و ذکر و دعا دارن و سعی میکنن که از شب قدر برای خودشون توشه برگیرن. بفرمایید که مهمترین کاری که امشب در روایات به ما رسیده است که توصیه شده ما انجام بدیم کدام است؟
به نظرم بهترین کار اینه که اولا ما مراجعه بکنیم به اونچه که مثلا در مفاتیح به عنوان اعمال شبهای قدر و به ویژه اعمال مخصوص شب 19 هم که اولین شب از لیالی متبرک قدر هست و اونها رو استفاده بکنیم. اما خب شب قدر همونطور که عرض کردم شب دعاست، شب مناجات، شب قرارداد بستن بین خودمون و خدای متعال برای انس بیشتر با قرآن کریمه. اگه قراره ما یک سال قرآنی رو تجربه بکنیم انشالله از الان تا یک سال بعد، باید الان بخوایم و عهد بکنیم با خدای متعال. همین خواستن ما به این کار ما برکت میده و هم خودمون هم نقشه بکشیم از امشب و یک نقشه راهی مشخص بکنیم که یه انس روزانه ای رو هر چی داشتیم بیشترش بکنیم. اگر هر مقداری که تا الان با قرآن کریم مانوس بودیم رو یه قدم ببریم جلوتر، حتما زندگی ما نورانی تر میشه، جامعه قرآنی حتما اون وقت به سمت آرمانهای الهی بهتر حرکت میکنه.
دقیقا.
حتما در جامعه قرآنی که مردم بیشتر با قرآن کریم مانوس هستن، پیاده کردن شاخصهای عدالت علوی که راجع به اون صحبت کردیم هم آسان تر میشه و اتفاقا مطالبه عمومی هم به همین شکل میگیره. و به نظر میرسه که اگر ما بخوایم بهترین توشه رو از شب قدر برداریم و یه دعا بکنیم که دیگه جامع همه دعاها باشه، حتما بهترین دعا، دعا برای فرج حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست، چون که صد آید 90 هم پیش ماست. ولی در کنار اون دعا باید بخوایم که ما هم بتونیم حرکت کنیم در همین مسیر، و حرکت کردن در مسیر و نهضت ظهور، اگر ما افقمون انشاءالله نهضت ظهور باشه، قاعدتاً جز از راه انس با قرآن کریم و انس با اهل بیت علیهم السلام ممکن نخواهد بود. قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام هم وزن و هم قد هم هستند. هر کدوم رو انسان بگیره و دیگری رو رها بکنه ضرر میکنه. ما باید هر دو رو بگیریم و این ثقله این رو انشاءالله پاس بداریم، شریف بداریم و بیشترین بهره رو از قرآن کریم و آموزه ها و مفاهیم نورانی اون و سیره و گفتار و رفتار به جامانده از اهل بیت علیهم السلام ببریم. اون وقتی که میتونیم بگیم با خیال راحت میشه یک سال رو در مسیر الهی طی بکنیم. یکی از دعاهای دیگری که باز در کنار اون چه که عرض کردم امشب خیلی میتونه به ما کمک بکنه و مسیر رو باز بکنه برای اینکه انشاءالله ما به سعادت برسیم، دعا برای عاقبت به خیری است.
بله.
اینکه ما بالاخره کسی تضمینی نداره که فردای او چگونه خواهد بود. ما هممون از این دنیا میخوایم بریم، ولی خوبه که مسلمان بریم، مؤمن بریم. باید دعا بکنیم عاقبت به خیر باشیم. این دعای شریفی که در قالب زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها وارد شده، فکر میکنم خیلی جا داره امشب زمزمه بشه که اللهم اینی اسألک ان تختم لی بالسعاده، خدایا عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. فلا تسلب منی ما انا فیه، اون چیزی هم که داریم، این محبت به اهل بیت علیهم السلام، این محبت به قرآن کریم، این که ما تو این مسیر هستیم، این که میتونیم شب قدر رو با تو سخن بگیم، مناجات کنیم، درخواست بکنیم رو از ما نگیر.
الهی آمین. خیلی متشکرم، به نکته خیلی خوب اشاره فرمودید. قرآن مجید هم در سوره مبارکه قدر میفرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه بیشتر است. من یه محاسبه میکردم دیدم هزار ماه افزون بر 83 سال عمر میشه.
دلوقتي.
کسی که عمر با برکتی داشته باشد ممکنه به 83 برسد. خیلی ها زودتر از این از دنیا چشم بر میبندن، اما شب قدر به تنهایی افزون بر 83 سال خیر من الف شهر میتواند رهتوشه برای ما به همراه داشته باشد. و همین نکته نقض و دقیقی که شما فرمودید که هم عاقبت به خیری بخواهیم، هم فرج حضرت امام زمان علیه السلام که فرج و گشایش در کار همه کائنات و روزگار در گرو فرج شریف حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امشب. از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که تا این لحظه شنونده برنامه اشراق بودید، صمیمانه سپاسگزارم. شب عفست و محتاج دعایم، ز عمق دل دعایی کن برایم. اگر امشب به معشوقت رسیدی، خدا را در میان عشق دیدی، بیا و نزد او یادی زما کن، کمی هم جای ما او را صدا کن. هر کجا می روید و قرآن به سر می گیرید، صمیمانه التماس دعا داریم. درود و بدرود.
اللهم عزیزم نفسم امیدم همه کسم پهلمون رشیدم فاطمتم علی چشاتو با کن چادرمو رو صورتت کشیدم پهلمون بدرهن نخیبر نبین زهرا تو رو توی بسته پهلمون بدرهن نخیبر نبین زهرا تو رو توی بسته خودم با چادر زخم تو میبندم خودم با چادر زخم تو میبندم تنگ دلم چشاتو با کنیدر فدای زخم ابروت زهرا نشست پهلو فدای زخم
علی جان آقا چشاتو واکن تو سرمون منم فاطمه
فدای زخم
انزلناه فی لیلت القدر سلام بر شبهای پرقدر قدر سلام بر شبهایی که جان و دلمان را به ساحت کبریای حق پیوند میزنیم و در درگاهش استغفار میکنیم الهی العفو الهی العفو الهی العفو سلام بر شبهایی که قرار است تقدیرمان مقدر شود سلام بر سجاده‌های بندگی در ساعات دلدادگی سلام بر شب‌هایی که خداوند متعال در عظمت آن فرموده است لیلة القدر خیر من الف شهر خدایا در این شب‌های پر عظمت قدر بهترین و زیباترین تقدیر را برای من مقدر کن آمین یا رب العالمین نگاه کن نگاه کن به ستاره های درخشان که در این شبها به تماشای بندگانی نشستند که در دعا و نیایش خوته برند در این شبهای قدر بیایید آغوش خود را به روی نور الهی باز کنیم با دلهایی پر از عشق و امید سفری درونی به سوی پاکی و قرب الهی آغاز کنیم
مسجد و محراب و منبر خدا حافظ سلمان و مقداد و قنبر خدا حافظ عالم یتیم حیدر خدا حافظ. اومدن اهل عالم لاهوت، اومدن اهل عالم لاهوت، دور اون قبر و زیر این تابوت. زینب ناله میزنه و علیه